ما اگر پروژه‌ای نداریم بهتره که دانشجو دکترا هم
حالا اگه دکترا داشته باشیم آره. بی کار باشه که خیلی بهتر نیستش
آره.
که
آره.
دیگه فوقش ماجرا
نکنیم. منم باورم اینه که این اتفاقه
هرچند باید تلاش بکنیم. فقط من آیه شفنه یه نکته بگم نگاه کنیم. حالا روی نکته که آیه دکتر فوتوی تاکید کردم من میخوام بگم ما یه راهکارای میانی داریم واسه کم کردن آثار منفی کنکور به ویژه در کارشناسی.
ما نزدیک لحظه من میخوام فرمایش شما رو قطع بکنم به دلیل اینکه تو این نیم ساعت پایانی میخوام بریم سراغ دیگه راهکارا، جنبندی حرفا و راهکارا رو اجازه بفرمایید تو نیم ساعت پایانی بشنویم. با سلام، من کاردانی عمران دارم، پس از اون لیسانس آسیب شناسی پیشگیری از اعتیاد گرفتم و در کارم از متد کارشناسی استفاده میکنم. 918-91-27 انتهای شماره شون بوده. و یکی دیگر از دوستان گفتن که لیسانس برق قدرت هستم، 3 سال بیکارم چون تخصصم متناسب با بازار کار نیست. 0937-7942 انتهای شماره شون. و البته من فکر میکنم که خب در مورد مهندسی برق از اون چیزاست که حالا باید بازم به همون شبک و شبهه اولیه باید فکر کنیم به این که چقدر واقعا خودشون هم در پی این بودن که این اتفاق بیفته. به نظر میاد دانشگاه جایی برای این که لزوماً همه مهارت‌های لازم برای بازار کار رو کسب بکنیم قرارم نبوده باشه، در هیچ کجای دنیا هم کاملاً و 100% منطبق نیست. آقای توفوتوی اشاره کردن، نمیدونم یادم نیست رو آنتن بود یا در فاصله گفتگوها، که فرصت‌های مهارت آموزی در بدنه فعالیت اجتماعی و کاری و شغلی معمولاً فراهم میشه که این اتفاق بیفته. آن سوی شیشه یک تنفسی بگیریم و برگردیم ادامه بس برای جنبندیم.
تو لحن خنده هات احساس غم نبود، من عاشقت شدم دست خودم نبود. این خونه روشنه اما چراغی نیست، دنیا عوض شده این اتفاقی نیست. احساس من به تو ما بین حرفام نیست، هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست. احساس من به تو ما بین حرفام نیست، هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست. عاشق و دیوونم، منم شبیه تو خوابنده این خونم. این خونه روشنه اما چراغی نیست، من عاشقت شدم این اتفاقی نیست. احساس من به تو ما بین حرفام هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست. احساس من به تو ما بین حرفام نیست، هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست.
هیچ اشکالی نداره، انتهای فرمایشات آقای دکتر فتویی رو داشتیم میشنیم. راجع به مدل جایگزین در بخش راهکار حتما بهش برمیگردیم و میپردازیم. اما قبل از این که به حال تو این قریب 20 و چند دقیقه باقی مانده از برنامه بتوانیم راهکارها رو از هر دو بزرگوارمون بشنویم، منباب تنوع هم شده، میخوایم سری بگردونیم به سمت آسمان و کمی راجع به نجوم، یکی از علومی که واقعا هم آرامش بخش هم لذت بخش، بشنویم از سرکار خانم مریم رضایی.
ایستگاه نجوم.
به قول خودمون یکی دو تا ایونت یا به قول فرنگی ها که دو تا اتفاق رو یا در آسمان در این هفته قرار شاهد باشیم. سرکار خانم مریم رضایی اینجا هستن تا ما رو از اونها مطلع بکنن که اگر این هفته خواستیم سری بگردانیم به سمت آسمان، سراغ چه چیزهایی رو میتونیم در آسمان این هفته کشورمون شاهد باشیم.
سلام علیکم، شب شما بخیر و شب بینندگان عزیزم بخیر.
اینجا نمیبینن متاسفانه، اگرچه گاه گداری لایو ما اینجا با موبایلمون میگیریم، ولی آره اینجا متاسفانه فقط میشنون یا خوشبختانه.
شنوندگان عزیز شبشون هم بخیر. یکی از به اصطلاح حوزه های خیلی جذاب حوزه علم نجوم هستش و هرچند که این گفته ناصرالدین شاه در زمانهای گذشته هم بوده که ما پول برای هوا نمیدیم، ولی امروز ثابت شده که علم نجوم بسیار علم مهمی هستش و الان هم که در سالهای اخیر هم داره تلاشایی میشه برای احداث یک رصدخونه ملی که حالا لنگان لنگان داره ظاهرا به مراحل پایانش هم نزدیک میشه. توی آسمان تیر ماه امسال ما شاهد دو تا رویداد خیلی مهم هستیم. یکیش در روز 11 تیر ماه هستش که قرار یه رخداد خورشید گرفتگی داریم، ولی متاسفانه اصلا از آسمان ایران قابل مشاهده نیست. در نتیجه کسایی که علاقمند هستن که این پدیده نجومی زیبا رو ببینن از آسمان ایران قابل مشاهده است و بیشتر توی کشورهای آمریکای جنوبی اونورا قابل مشاهده است.
خیلی هم فاصله نیست، ما که به هر حال توانشو داریم، اهل سفرم هستیم، همه جا هم میتونیم بریم. در نتیجه احتمالاً سر رامون که داریم میریم خونه دو تا دونه بلیت میگیریم به همراه عیال با هم دیگه سر میزنیم بالاخره. چون انصافاً حالا از شوخی گذشته و از جدی گذشته، واقعاً نجوم از اون الماس که در عین حالی که به شدت لذت بخش واقعاً علمیه و خیلی خیلی واقعا دوست داشتنیه.
اصلا آقای دکتر الان توی مثلا خیابون ولیعصر روی درخت‌ها چراغ‌های روشن کردن که الان از نظر حشره شناسان این بسیار کار خطرناکی هست، چون که همه این گردش زمین به دور خورشید و شب و روز باعث و این باعث اصلا یه جور اکوسیستم برای حشره جور کرده، ولی این باعث اختلال و اختلال زندگی اون میشه.
متاسفانه اکوسیستم محیط رو چه به لحاظ ما در میان آلودگی هایی که به هر حال بشر داره در زیست محیط خودش فراهم میکنه، یکی از اون آلودگی‌های نوری هست در کنار آلودگی‌های صوتی و هوایی و غیره که داره ایجاد میکنه و البته زمینی که ایجاد میکنه، آلودگی نوری رو هم باید بهش اضافه کرد. خب این از همون جنسیه که الان داشتیم راجبش صحبت میکردیم، یا دوستان نرفتن در رشته تخصصی خودشون تحصیل بکنن و یا احیانا اگر در اون رشته تحصیل کردن واقعا در پی پژوهش نبودن. تا نبه‌های دانش رو بشناسن و آخرین دستاوردها رو بدونن. برگردیم سراغ نجوم و این که تون 11 تیر ماه که خورشید گرفتگی رو شما بهش اشاره کردین، اگر در فرض کنیم جایی مثل ایران قابل رویت نیست این خورشید گرفتگی، آیا اثر اون رو هم ما نداریم؟
نه هیچ اثری ما نمیتونیم ببینیم، فقط یه فقط
نه نمیتونیم ببینیم یا برامون
اثر خورشید گرفتگی شما نمیتونید ایران ببینید،
یعنی اصلا به هیچ عنوان رو روی مثلا فرض
ما توی یه خط جغرافیایی قرار گرفتیم که ما امکان مشاهده این پدیده تو خود ایران نداریم.
و تاثیرات اون مثلا مثل طوفان های خورشیدی بعدش یا احیانا
شاید اونو بعدها مثلا روی حوزه‌ای مثل کشاورزی ما شاهد باشیم، ولی مثلا اینکه ما بخوام که یه چیز عینی داشته باشیم نه نمیتونیم.
خیلی ممنونم خانم رضایی، ان شاءالله در شب‌های آتی که ما برنامه فرصت رو داریم به همه دوستان میگم فرصت داشته باشن شنونده ما باشن، شما هم فرصت داشته باشین که ما در خدمتتون باشیم. برقرار باشین، لطف کردین، خدا نگهدار.
شب شما بخیر.
واقعیت اینه که برخی از این پیامک ها خانم رضایی پس بشنویم صحبتتون رو درست بشنویم، چون بین من و شما تداخل داره پیش میاد، چنانگاه نمیدونم کدومی که اون داریم مطرحش میکنیم سوالو. عرض کنم خدمت شما که نزدیک 20 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و این 20 دقیقه قرار است که جمع‌بندی داشته باشیم راجع به راهکارها. اگرچه بحث خیلی گسترده شد، ولی از این 20 دقیقه من از دوستان اساتیدم فرصت میخوام نزدیک 15 دقیقه فرمایش دو بزرگوار بشنوم، یه 4 5 دقیقه هم اگه اجازه دادن من فرصت شد بتونم خودم جمع‌بندی کنم. آقای دکتر اول بشنویم این قدرت برقه چی بود آقای دکتر؟ این مقداری بده دانش بالاخره با سابقه شما و قدرت و بعد برق و اینا، این مقداری این حرف مناسبی نبودش که میگن رشته برق، اونم قدرت خوندم و 3 سال میفرمان بیکارم. البته نمیدونم چقدر تخصصشون واقعا.
ببینید حالا من چون خودم هم رشتم برق و قدرت هستم به قول معروف در ارتباط با بیکار بودن ایشون. ببینید ما در اینکه به هر حال تعداد فارغ التحصیلی که توی کشور تو زمینه مهندسی یه مقدار زیاد داریم جای شکی نیست،
یعنی نسبت واقعا نسبت
به نیازمون بیشتر داریم. تا یه نکته‌ای در واقع وجود داره. ببینید ما در واقع شاید تو کشورمون بیشتر عادت کردیم همه می‌خوام استخدام دولت بشیم. دولت توانایی استخدام هر تعداد مهندسی که ما تربیت کردیم واقعا نداره. به یه نحوی الان رفتن سراغ استارتاپ‌ها، سراغ در واقع شرکت‌هایی که در واقع افراد رو تا این زمینه استخدام می‌کنن، رفتن سراغ صنایعی که به خصوص مثلا شما اگه ایشون رشتهش برق مهندسی برق قدرت هست، لزوماً فقط وزارت نیرو نباید در واقع جایی باشه که ایشون سراغش بره. متأسفید میتونه در صنایع و کارخونجاتی هم که تو این زمینه کار میکنن به اصطلاح میتونه در واقع مراجعه بکنه و اونها هم میتونن به اصطلاح شغل داشته باشن. منتها با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اینکه صنایع ما یه مقدار الان فعالیتشون کمتر هست، طبیعی است که یه مقدار ما تو این مسئله مشکل داشته باشیم.
یکی از نکات که آقای دکتر اشاره کردن تایید کننده برنامه همین نکته است که شما پیشتر هم گفتین، تعداد دانشگاه های ما و پذیرشی که ما الان در دانشگاه ها داریم میدیم واقعا تناسبی نداره با بازار کار فعلیمون. حالا اینکه بازار کار بالقوه، من راجعش بعد یه اشاراتی در انتهای برنامه اگه فرصت شد.
ببینید ما یه مشکلی که داریم، من خیلی عذر میخوام فقط چون وقت شما هم کم است اشاره بکنم. ببینید ما یه مشکلی که توی به اصطلاح سیستم آموزش عالیمون الان اتفاق افتاده اینه که ما یه زمانی توی کشورمون تعداد رشته هایی که به اصطلاح کاردانی را زیاد تعریف میکرد، به اصطلاح تربیت میکرد، زیاد داشت و اتفاقا به مورد صنایع ما خیلی ممکنه ما
نیاز به کاردانی تکنسیان داشت.
ما در واقع تکنسیانمون جاشو گذاشته به کارشناسی و این ایراد کاره. ما به دلیل اینکه فرهنگ کشور ما طوری است که ما خیلی دنبال مدارک به اصطلاح بالا هستیم، این ایراد البته الان وجود داره که من حداقل اطلاع دارم که در وزارت علوم تحقیقات فناوری روی این مسئله هم داره کار میشه که به یه نحوی رشته هایی رو ما داشته باشیم که با بازار کار و نیاز کشورمون به اصطلاح همخوانی داشته باشه.
ضرب میان رشته ای ها رو هم آقای دکتر ما در کشور بسیار کم داریم. یعنی الان تعداد مجاری ورودی بسیار معدود، اتفاقا به لحاظ رشته ای عرض میکنم، لذا تطبیقش شاید با بازار کار و نیازهای بازار کار کمی دشوارتر هم خواهد شد و هزینه بخش خصوصی یا حتی دولتی که جذب این فارغ التحصیل کنه برای آموزش دادن و جاستیفای کردن و منطبق کردن بر نیازها بالا خواهد رفت. من تجربه شخصی داشتم، دوستان شنونده و اونایی که اهل این معانی هستن، رتبه یکی از بهترین دانشگاه های ما، رتبه یک ایران در یکی از بهترین دانشگاه های تهران، من جذب شرکت و مجموعه خصوصی که حالا من فعالیت داشتم کردم و مدت 2 سال آموزشش دادم تا بتواند منطبق بشود بر نیازی که احیانا من داشتم در شرکت و مجموعه که به هر حال برای داخل و خارج از کشور فعال بود و داشت کار میکرد. آقای دکتر توی فرصت باقی مانده میخوام بریم سراغ راه حل ها. از شما بشنویم، داشتین راجع به راه حل ها میگفتین، 5-6 دقیقه از شما، 5-6 دقیقه از دکتر راه حل ها رو دیگه بشنویم. آقای دکتر
در مورد دوره کارشناسی، کنکور کارشناسی، اما یه واقعیت رو بپذیریم که نزدیک 90% رشته های ما الان دیگه رقابت سنگینی نداره. یعنی اگر ما بگیم، من اسمشون دارم رشته شهر، یعنی یه زمانی بود مثلا برق فقط 4 تا دانشگاه ارائه میدادن، الان برق و مثلا مهندسی برق و دانشگاه مختلف تو شهرهای مختلف ارائه میدن. اینا تعداد متقاضیاش با هم متفاوته. خب برق شریف متقاضی زیاد داره ولی برق یه شهرستان معمولی انقدر متقاضی نداره. یه بخشی از کار که ما میتونیم همین تو همین نقطه شروع کنیم اینه که بخش زیادی از این دانش رشته شهرهایی که متقاضی در اونها متعادله به سمت رویکرده حذف کنکور حرکت کنیم. حتی توی دانشگاهیمون که خب به قول من ملی نیستن و رایگان نیستن، عمدتا دانشگاه مثلا آزاد اینه که نزدیک 34-35% دانشجوی کشور فقط فکر کنم دانشگاه آزاد
الان آیده تو تانجا که من دیشب داشتم نگاه میکردم حدود 85% دانشجویان کشور به هر حال شهریه میدن، ما 15% فقط دانشجوی مطلقا
فکر کنم سهم دانشگاه ها مجموع 35% 36% اگه اشتباه نکنم، حالا عددش رو دقیق نمیدونم، ولی اونا هم میشه بخش از رشته هاشون بره. ولی چاره ای نداریم که برخی از رشته شهرها، یعنی رشته در دانشگاه مشخص. خب
در این صورت نمیتونیم فرمایشات های دکتر رو لحاظ کنیم و موکول کنیم دیگه به اون دانشگاه با نظارت وزارت علوم
دیگه، اصلا آره دیگه
وقتی میشه رشته محل میتواند شاید
باسه، ولی دانشگاهی که متقاضی محدود داره دیگه. باز من تاکید میکنم این مثلا مشمول دانشگاه شریف نخواهد شد، چون برق دانشگاه شریف همه صفن براش، این یه واقعیته، نمیشه. یعنی اونم همه کسایی که هر کدوم انتخاب کنی خوبن، یعنی خروجی های دانشگاه شریف در دنیا صاحب گریدن. این نیستش که ما بگیم مثلا اینا خوبن، خب خوبن دیگه، یعنی واقعا خوبن. این نشون میده که کنکور خوب بربال کرده، اینا خوبا در اومده. چرا؟ چون متقاضی زیاده باسش، بالاخره تو اون کیفیت هستن. یکی این مورد. یکی دیگه، ما باید یه ذره رشته ها رو بسیط تر کنیم. مثلا این که بگیم در دوره کارشناسی، این در دنیا هم اجرا شد، در ایران هم یه دور انجام شد، ولی نمیدونم چرا ادامه پیدا کرد. مثلا دیگه نمیگن که مثلا مهندس مثلا برق قدرت، میان مثلا دانشگاه الکترون، مثلا حوزه الکترونیک میگیرن. حالا یه تعدادشون چون مثلا توی یک سال و نیم اول رشته برق و برق سخت افزار و برق و کامپیوتر سخت افزار و اینا همه میبینی یک سری درس میخونن.
بله.
بعد میرن، یعنی میان رقابت رو به جایی که بیارن پشت کنکور
تجمعش بدن،
میارن توی خود رشته. وقتی شما حالا مثلا مکانیک می، حالا انتخاب میکنی سیالات یا جامعه، بعد از یک سال و نیم تو اون مسیر شما به اون بخش میری. یه بخش کارم اینه. یه بخش کار دیگه که خیلی مهمه که متاسفانه دانشگاه ما به خصوص دانشگاه ضعیف‌تر ما دوچار مشکل شدن و دانشگاه خوب ما هم دوچار این چالشن، اهمال در خروجی دانشجوست. یعنی چی؟ یعنی همون سر قیف تنگ و تهش باز.
باز.
یعنی به هر صورت که شما وارد شدی خارج میتونی بشی. این به خصوص برای دانشگاه‌های خوب یک معضله. یعنی دانشجو باید بدونه که اگر وارد دانشگاه خوب اینجا شد، اگه تواناییشو نداشت، با زور کنکور و تست و فلان اومد، نمیتونه خارج شه.
البته اینا در مورد دانشگاه‌های خوبمون نیست واقعا، و جای مثلا حالا ما نکید آدیتور فوتو اینجا نشستن. دانشگاه شریف شاید یکی از معضلات و مشکلات اتفاقا معکوسه تو سال‌ها گذشته، تو سابقه بالاخره از دست دادن شاید دانشجویان و جانشون رو داشتیم به واسطه فشار روانی که در فضای شاید دانشگاهی اتفاقا.
دانشگاه شریف هم موضوعش متفاوته. آره، دانشگاه جامعه تهران این معضل رو داریم حتی تو دانشگاه خوبمون.
بله.
یعنی باید دانشجو بدونه اگر وارد این دانشگاه شد، این دانشگاه کار سختی داره. یعنی ورودش ساده، مثلا توی دانشگاه دنیا مثلا ورود یه ذره راحت تره، ولی طرف میدونه که اگر بیاد این دانشگاه خروجش بسیار کار سختیه. یعنی باید خودشو برسونه به استاندارد. یعنی اینم یک مسئله ای که منجر به این میشه که انقدر متقاضی پشت در دانشگاه شریف قرار نگیره. یعنی بدونه که دانشگاه شریف دانشگاه شریفه، یعنی شما خروجش کار سخت‌تر از ورودشه. اینم یه نکته کلیدی. البته شریف استثنا جزء معدود دانشگاهیه که تا یه حدی این دیسیپلین رو رعایت کرده. و شاید هم خیلی هم مشمول دانشگاه شریف نشه، چون کیفیت دانشگاهش خب خیلی بالاه. ولی خب مثلا ما
تلفیق این اتفاق بوده دیگه، هم اساتید بوده هم دانشجوها، تلفیق این دوتا با هم دیگه چیزی شده که امروز تو سطح دنیا به هر حال مثال زدنی هستن.
یکی هم حرکت آموزش و پرورش به سمت آموزش مهارتی تره، چون بالاخره انگیزه های مهارتی هم منجر به این میشه که یه ذره انگیزه های مادی کاهش پیدا کنه. یعنی وقتی شما علایق احساسی فرد، احساس فرد رو نسبت به یک چیزی که توش مهارت داره افزایش میدین، خود به خود علاقه این که بره به اون سمت اون رشته‌ای که پول درآورتر هست کاهش پیدا میکنه. ما چون توی آموزش پرورشمون روی این مسئله خیلی وارد نمیشیم، همه بچه‌ها نقطه نگاهشون درآمدزایی میشه و جایگاه اجتماعی. ولی ما میتونیم مثلا بگیم اگه شما هنر داری، خب وقتی که مثلا این کار هنری قشنگو میکنه، خود به خود وقتی میره به اون سمت دیگه کمتر گرایش پیدا میکنه به سمت کار پول.
قطعاً و بخش قابل توجهش فقط هم پول نیست، سایده تو پایگاه اجتماعی رو هم باید ترمیم کنیم.
بله.
اگر این اتفاق بیفته اون وقت باور میکنیم که یک مثلا مکانیک خودرو درآمدش به مراتب از بسیاری بله. از مهندسین ما بیشتر، همین الانش هم همینجوری در جامعه.
اما همه اینا رو که گفتیم، باز نمیشه این رو انکار کرد که تا موقعی که ما به این جنبندی نرسیم که ما مثلا تصمیمی که در وزارت بهداشت میگیریم یک تصمیم ملیه، یعنی چیزی که میاد در هیئت دولت میاد با باید تمام ابعادش بررسی شده باشه. شما نمیتونید بگید که مثلا یک پزشک فاصله حقوقیش با معلم انقدر.
بله.
اصلا معنی نداره. شما تو هر جای دنیا یه چنین فاصله معنی داری بذاری دوچار این چالش میشید. هیچ فرقی نمیکنه ایران باشه، کره باشه، ژاپن باشه، هر جا شما با این رفتار روبرو میشید همین اتفاق هست. یعنی این یک واقعیت، چون معمولا آدما رفتار عقلایی دارن تو این سیستم. یک نکته آخرم که میخوام بگم در مورد کارشناسی ارشد و دکتراست، به صورت خاص معتقدم که ما باید کلا نگاهمون رو به دانشجوی ارشد و دکترا عوض کنیم. ما دقیقا هم رفتاری که در دوره کارشناسی با دانشجوی ارشد و دکترا با دانشجوی لیسانس میکنیم، دقیقا با دانشجوی ارشد و دکترا میخوام کنیم. در شرایطی که ارشد و دکترا، به خصوص دکترا، حالا باز ارشد رو میشه یه ذره فاکتور گرفت اینجا، دانشجو دکتر اصلا مدلش فرق داره. اصلا در این جای دنیا دانشگاه آموزش محوری که توانایی اجرای پروژه نداره، مدل جذب اساتیدش نوع خاصی، اصلا سمت دانشجو دکترا نمیره.
بله.
یعنی واقعا این ریختن قبه دانشجو دکترا و این سیستمی که برای یه ذره کمیگرایی که اتفاق افتاد، این ضربه شدیدی به دانشگاه خوب ما زد.
بله.
یعنی این ضربه فقط به ضربه به دانشگاه جام، در دانشگاه خوب، یعنی دانشگاه کوچیک و ضعیفترمون رو که منحرف کرد. اینا رفتن به جایی که دانشجوی لیسانس خوب تربیت کنن، خودشونو تو اون زمینه تقویت کنن، ضریب اشتغال پذیری، نمیگم اشتغالا، ضریب اشتغال پذیری، این توانایی اشتغال پذیری دانشجوهاشو افزایش بدن، رفتن به این فکر افتادن که دانشجو ارشد و دکترا بگیرن که اصلا مرتبط با اون نه.
تغییر نگرش از و حرکت از نسل شاید دو، حتی نمیتونیم بگیم نسل سه، به سمت نسل چهار دانشگاه کارآفرین، نکته ایست که ما بیشتر به شعارش پرداختیم تا به عملش واقعا در بدن دانشگاه مبانی داره. خیلی مفصل که بعد راجعش بحث کنیم.
قبل از این مسئله، اصلا این که بحث این که شما نگاهتون به دانشجو دکتر، مثلا که الان وارد فاز کارآفرینی نشدم، نگاه نسبت به دانشجوی دکترا یه ریسرچره نه یه استودنت. اگر این درک شد، قضیه پذیرشش هم حل میشه. الان این چیزی که این انتقادی که ما داریم، من انتقاد دکتر فوتوین هم واقعا درسته که در مورد این نوع کنکور میگم این نوع نگاه استودنتی های دکتر.
خب کل بدنه جامعه مونه آقای دکتر، یعنی ما برگردیم به مبانی. ما در کودکی خود من جز تعاریف این بود که تابستون ها بریم، اگر شغل پدر اجازه میده شغل پدر، اگر اجازه نمیده جایی وایستیم کار کنیم با مفاهیم کار کردن و اشتغال و اجتماع. الان تمام 12 سال رو یا باید تست بزنه یا باید لای پر قوه آقای دکتر فرزندانمون رو بار بیاریم و با واقعیت های زندگی و اجتماع اصلا آشناشون نکنیم. آقای دکتر از شما هم راهکارا رو بشنویم که فرصت خیلی اندک.
من باز صحبتای که آقای دکتر کردن کاملا موافق هستم. بذارید من باز شروع کنم از دکترا برگردم بیام به لیسانس. من معتقدم که به اصطلاح کنکور کار دکترا در اولین فرصت باید حذف بشه.
بله.
راهکاری هم که در واقع سازمان سنجش داده به این که یه امتحان عمومی گرفته میشه، چیزی شبیه به امتحان جیاری که همه جا هست.
بله.
دانشجویانی که علاقه‌مند به دکترا هستن در سال دو بار سه بار میتونن این امتحانو بدن، نمرهشون دستشون هست، بقیه‌اش دیگه با دانشگاه،
با خود دانشگاه.
دانشگاه طبیعی است که در داخل دانشگاه، بحثی که آقای دکتر فرمودن درسته، دانشجوی دکترا که گرفته میشه باید برای یک پروژه گرفته بشه. این بحث دکتراست. در حوزه کارشناسی ارشد یه طرحی چند سال پیش در دانشگاه اجرا میشد از سازمان سنج به نام طرح آتته، که باز هم دانشجو وقتی گرفته میشد بر مبنای سوابق تحصیلیش گرفته میشد. این هم طرح بسیار خوبی بود که متاسفانه به هر دلیلی حذفش کردن و اونم دوباره رفت در داخل به اصطلاح کنکور و مشکلات و معضلاتی که در واقع داره الان ایجاد میکنه. اما در خصوص کارشناسی ببینید، امسال تا اندازه که من اطلاع دارم و از ریاست محترم سازمان سنجش شنیدم این هست که 75% از رشته محل‌های دانشگاه‌ها افراد میتونن بدون کنکور وارد اون بشن. یعنی دیگه اصلا لازم نیست فرد بره نمیدونم البته اینا اجرا کردن یا نه، ولی بس به این بود که به این نتیجه رسیدن 75% از رشته محل‌ها آدمی که میخواد بره دانشگاه اصلا ضرورتی که بره اصلا کنکور بده نیست. خب بنابراین این مراحل، این یه مرحله است. ما باید کم کم بریم به سمت این که سوابق تحصیلی دانش آموز را بتونیم طوری به اصطلاح مرتب بکنیم که کم کم با درصد بالایی جایگزین کنکور بشه و در انتها کنکور رو در واقع در سطح کارشناسی هم حذفش بکنیم. منتها نمیتونیم اول بریم سراغ حذف کنکور کارشناسی بعد بریم سراغ ارشد دکترا که خیلی خیلی نتایج بدی خواهد داشت.
بله.
ببینید این چیزیست که من فکر میکنم اگر ادامه بدیم یه سری کارهایی هم در داخل دانشگاه باید انجام بشه. ببینید ما آقای دکتر فرمودند، من این رو در واقع این اصطلاح رو به کار میبرم که دانشگاه های ما باید مأموریت گرا بشن.
بله.
الان همه دانشگاهامون همه کاری رو میخوان انجام بدن و نتیجه ایست که داریم میبینیم.
بسیار عالی، بحث بسیار جذابی بود. اگر دوستان در حد چند ثانیه به من مهلت بدن یه جنبندی انتهایی بنده هم خدمتون خواهم داشت. هرچند آقای دکتر که فرمودن من داشتم به این فکر میکردم که باز هم آقای دکتر شاید این خطرات یا نگرانی ها وجود داره که مثلا دانشجوی که میشناسه رو طبعا استاد باش راحت تره و این خطر نمیدونم چه راهکاری باز میشه براش جایگزین کرد یا پیشنهاد داد که اتفاقا فقط به حکم این که من مثلا تو دانشگاه شریف بودم لیسانس گرفتم حالا نتونم وارد فوق لیسانس بشم یا فوق لیسانس وارد دکترا بشم، به هر حال فضا بتواند اون چیزی که آقای دکتر بهش اشاره کردن بتواند باز باشد به نحوی که همه احساس دست کم اینو داشته باشن، فارغ از اینکه چقدر واقعیه احساس اینو داشته باشن که در یک فضای رقابتی یکسان حضور دارن. سهم خودم چقدر کمتر از 2 دقیقه شد که فقط یادآوری کنم اگر که ما راجع به چیزی به نام کنکور به عنوان یک مسئله داریم نگاه میکنیم باید فکر کنیم به این که این یک صورت مسئله است نه یک راهبرد، و چقدر خوبه که ما به جای اون که به مسئله محور به ماجرا نگاه بکنیم راهبرد محور فکر کنیم. حذف چیزی به نام کنکور شاید انتقال صورت مسئله از یک موضع به موضع دیگر باشد. اشاره کردند آقای دکتر نقی‌زاده از معاونت علمی ریاست جمهوری که در برنامه حضور داشتن با انتقال شاید کنکور و استرس ناشی از اون به آزمون‌های پایانی سال‌های تحصیلی فقط صورت مسئله رو جابجا کردیم و نتونستیم صورت مسئله رو حل بکنیم. به جای اون باید چه بکنیم؟ باید زیست بوم مناسب برای تحصیل، شغل یا کسب و کار و زندگی رو در یک زنجیره ارزشی به صورت راهبرد محور ببینیم و نظام ارزش‌گذاری خودمون رو به صورت یک پارچه و ملی ارزش‌گذاری کنیم. نمیتونیم صرفاً یک بخش رو براش ارزش ویژه قائل بشیم مثل شاخه‌های و رشته‌های پزشکی و بعد انتظار داشته باشیم که رشته‌های علوم انسانی ما بهش توجه ویژه بشه. وقتی حرمت معلمان ما فرق نمی‌کنه در هر سطحی از دبستان تا دانشگاه اونچنان که باید و شاید نگه داشته نمی‌شه، بدیهیه که انتظار نتایج اینچنینی رو هم باید در سطح جامعه داشته باشیم. همه پدیده‌های پیرامونی ما وقتی می‌خوایم جابجاشون بکنیم و جایگزینشون بکنیم ابعاد متعددی از بُعد اقتصادی، سیاسی، حقوقی، قانونی، اجتماعی، فناورانه و چه بسا حتی زیست محیطی دارن و نمیتونیم بدون نگاه یک پارچه به اونها انتظار داشته باشیم که جابجایی نتایج رو میتونیم حاصل بکنیم. دوستان به من میگن که من فقط فرصت دارم بگم خدا نگهداری، اما قبلش فقط بگم که دوستان باور کنید که حتی اگر پول رو هم بخوایم محور قرار بدیم بهترین رشته های تحصیلی سالهای آینده اونایی نیست که تا حالا ما میشناختیم و تعدد و تنوعش اتفاقا خیلی نه دانشگاهی است و نه دست کم رشته هایی که ما بهش علاقه و اعتقاد داریم شامل میشن. تا یک فرصت دیگه که باز هم فرصت داشته باشیم در برنامه خیابان فرصت خدمت شما برسیم. خدا نگهدار.
به نام خیر باشه انشاءالله.